بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن دائم على اعدائهم اجمعین. در جلسه قبل گفته شد که در رتبه خانه و خانواده اگر سه تا واژه رو در فرهنگ دینی ما بتونیم باور بکنیم، هم نگاهمون هم رفتارمون تو خونه عوض خواهد شد. خانه محل عبادت، خانه محل ریاضت و خانه محل تربیت. حقیقتا اگر آدم این سه تا واژه که حالا اجمالا شبهای گذشته یه مقدار راجبش توضیح دادم، اگر باور بکنه میتونه خونه رو برای خودش محل رشد قرار بده، هم برای خودش هم برای دیگران، هم خودش رو اصلاح بکنه هم دیگران رو. به هر حال کل زندگی مثل یه میدان مسابقه هست، خود خونه هم همینجور. تو میدان مسابقه آدم توقع نداره که تنه نخوره، زمین نخوره. به هر حال میدان مسابقه میدان مسابقه است دیگه. اینجوری نیست که همه کنار بکشن آدم مثلا فرض کنید توی بازی فوتبال بره گل بزن. اگه این همچه اتفاقی هم بفته لذتی نداره. لذتش به همین چالشش هست، به همین که آدم بتونه به هر حال یه رنجی، یه سختی، گاهی موقع تنه میخوره، گاهی موقع میخوره زمین، گاهی موقع زخمی میشه، ولی قهر نمیکنه، چون به هر حال قواعد بازی همینه. به هر حال توی مسابقه قاعدش همین هست، اگه یه تنه خورد قهر نمیکنه بره بیرون. تو خونه و تو زندگی هم همینجوره، آدم تنه میخوره، گاهی موقع میخوره زمین، دو مرتبه بلند میشه، نه با خدا دعوا میکنه نه گله میکنه، خودشو درست میکنه، دفعه بعد موفق میشه. گاهی موقع ها تو خونه و خانواده آدم یه فشارهایی میبینه، بعضن کسانی هستن که میبرن، دچار افسردگی میشن. اگر نگاهشون این باشه که ما تو خونه بنابر این نیستش که دو تا مرغ عشق با هم دیگه خیلی رویایی زندگی بکنن، نه، خیلی از ماها هستش که قبل از ازدواج مثلا فرض کنید گمان میکردیم اون کسی که آدم میخواد باهاش زندگی بکنه همه اون نیازها و کمبودهاش رو تعمیم میکنه، بعد میبینه نه، اونم یه اشکالاتی داره، تو زندگی به مشکلاتی برمیخوره. اگه آدم وایسه هم خودش رو درست کنه هم او رو، اون وقت واقعا زندگی لذت برای آدم داره. به هر حال زندگی و خونه واقعا مثل میدان مسابقه هستش. جوری گاهی موقع ها خلاف میل آدم خیلی از اوقات پیش میاد، خلاف میل آدم، خلاف علاقه آدم، خیلی چیزا پیش، انقدر خلاف میل پیش میاد که بعضیا اصلا میگن آقا ازدواج دست آدم نیست، ازدواج تقدیره، یه سرنوشت از پیش نوشته شده است. ولی که حرف غلطه ها، منتها چون خلاف میل خودشون میبینن میگن اصلا دست ما نبوده. ما مثلا فرض کنید اون اول اصلا نفهمیدیم چی شد، یه مرتبه دیدیم سر سفره عقد نشستیم و بعد از یه مدتی دو تا بچه داریم و ولی اصلا ناسازگار هستیم با هم دیگه، اصلا نمیسازیم ولی مجبوریم. اون یکی میگه من همسرم لجبازه، واقعا اصلا تو خونه ما همش تنش داریم، مشکل داریم. اون یکی میگه من همسرم خیلی مغرور هستش، اصلا خونه انگار پادگان، هرچی میگه انگار حرف او باید باشه. اون یکی میگه من میخواستم یه همسری گیرم بیاد اهل نماز باشه، اهل مسجد باشه، دیندار باشه، یه کسی گیرم اومد که اصلا ما رو داره از دین میبره بیرون. خیلی از اوقات خلاف میل آدم هستش. خدا خیر بده، آقای قرائتی رو یه چیزی حالا شاید شما شنیده باشید، ایشون میگو حالا من یه مقدارش اسخایی میکنم، حالا به ایشون برازنده است این لطیفه ها رو بگه، به ما برازنده نیست. ایشون میگو یه کسی دعا میکرد، میگو یه کاش یه داماد خر پول گیرم بیاد، نصف دعا مستجاب شد، یه دامادی گیرم باید خر هست ولی پول نداره، یه داماد نصفش مستجاب شد. خیلی از اوقات اون چیزی که آدم میخواد فراهم نمیشه. خب این چیه؟ واقعا میشه با توجه به این مواردی که خلاف میل آدم تو زندگی پیش میاد، خلاف آرزوی آدم، خلاف دعایی که برای خودش میکرد و حالا زندگیش یه جور دیگه شده، وقت آدم میتونه مثلا بگه اصلا زندگی دست ما نیست، تقدیری هستش که ماها توش نقشی نداریم، یا از اون طرف نگاهش جوری بشه دچار افسردگی بشه، دچار پژمردگی بشه، خدای نکرده. جواب این هستش که واقع مطلب نه. من یه نکته‌ای میگم، تقاضا میکنم این رو خیلی دقت بفرمایید. ببینید، شما یه مربی وقتی میخواد شاگردش رو به قهرمانی برسونه، یه مربی ورزشی، مثلا مربی تنیس، پینگ پونگ، تنیس رومیز، قطعا مربی نقطه ضعف های شاگردش رو میخواد برطرف بکنه. مثلا اگه شاگردش توپ این طرف بندازی نقطه ضعف داشته باشه، سمت چپ، مربی توپ رو میندازه همون طرف، همون طرفی که اون نقطه ضعف داره، ولی اونجایی که نقطه قوتش هستش که خب او خوبه، نقطه ضعفش رو میخواد برطرف بکنه، میخواد اصلاحش کنه، توپ رو میندازه همون طرفی که اون شاگردش نقطه ضعف داره که بتونه خودشو درست کنه. پروردگار عالم مربیه، رب العالمین مربیه، توپ اون طرفی میذاره که نقطه ضعفت. من نقطه ضعفم این هستش که مثلا فرض کنید یه خانومی هست یا یه آقایی هست خیلی حساسه، خیلی باید هر چیزی تو خونه سر جای خودش باشه، ولی هرس بخوره اعصابش خرد میشه، اگه یه لباس افتاده باشه یه طرف اصلا اعصابش میریزه به هم. یه مرتبه یه همسر شلخته گیرش میاد که همینجوری میریزه این ور اون ور. مربی داره نقطه ضعفتو داره درست میکنه، تو چون حساسیتت خیلی بیش از اندازه است، بی خودی داری زیادی هرس بخوری. مربی پروردگار عالم یه توپ انداخته اون طرف که نقطه ضعفته، خب یه مقدار هرس خوردنت زیادیه، یه مقداری این اعصاب خرد کردن تو، حساسیتت زیاده. یه کسی هست مثلا فرض کنید یه آقایی هست، یه مردی هست، بخیل، خرج نمیخواد بکنه، مقدار خسیسه، اتفاقا یه خانومی گیرش میاد که بریزو به پاش داره، بریزو به پاش داره، خرید بخواد بره این ور اون ور بخواد بره، بی خدای چرا همچین کسی گیر اومد؟ حالا باید وایس افسرده بشه یا اینجوری فکر بکنین که پروردگار عالم ربه، توپو داره اون طرفی میندازه که من نقطه ضعفم، برای که من خودم رو درست کنم. خب من خسیسم. یا یه کسی هستش که خیلی نازپرورده است، یه خانومی هستش که خیلی نازپرورده و پاستوریزه بزرگ شده تو خونه پدری، یه مرتبه یه مادر شوهری گیرش میاد حالش رو جا بیاره، یه مادر شوهری گیرش میاد یه مرتبه حالش رو جا بیاره، برای اینکه یه مقداری سفت شو، محکم شو. ببینید اگه نگاه آدم این باشه که تو زندگی همه چی طبق میل من نیست، یه چیزای خلاف میل منه، و اینجوری تحلیل بکن که پروردگار عالم که مربیه توپو داره اون طرفی میندازه که نقطه ضعفته، برای که خودتو درست کنی، برای که خودتو اصلاح بکنی، این به نفعته. درگیر نشو، عصبی نشو، افسرده نشو، با این نگاه مثبت نگاه کن. خدا رحمت کنه آیت الله علامه کاشف الغطا، از فقهای بزرگ شیعه، مرحوم کاشف الغطا واقعا از فقهای با عظمت شیعه است که اگر به تعداد انگشتان دست فقهای شیعه رو بخوایم تو کل تاریخ تشیع اسم ببریم، یکیش ایشون. خودش ادعا میکرد که اگه کل فقه شیعه رو از اول تا آخر بشورن و از بین ببرن، من از رو محفوظاتم از اول تا آخرشو مینویسم، از رو محفوظاتم از اول تا آخرشو مینویسم. یه آدم قوی این چنینی. چون تو نجف یه خانومی داشت که گاهی موقع کتکش میزد، یه خانومی داشت قویه بود، ضعیفه ایشون بود، ایشون ضعیفه بود، کتک میزدیشون. بعضی از شاگردانشون این رو فهمیدن، بهشون گفتن حاج آقا یه همچین چیزی واقعیت داره؟ خانواده شما گاهی موقع میزنن شما رو؟ او بله، از قبائل قوی البنیه نجفن، از قبیله هایی هستن که قوی هستن، قوی البنیه هستن، گاهی موقع هم بالاخره یه نوازشی میکنن ما رو. گفتن خب حاج آقا طلاقش بده. آخه این اتفاقا بزرگترین نعمت های خداست. من تقاضا میکنم نگاه رو ببینید، نگاهش از بزرگترین نعمت های خداست. گفتم آقا چی؟ گفت من بیرون که میرم برای من صلوات میفرستم، جلو پام بلند میشن، گاهی موقع دستمو میبوسن، یه بادی ما رو میگیره. تو خونه که میرم تنظیم باد میشه، تو خونه که میرم این خانم باد ما رو میخوابونه. از بزرگترین نعمتهای خداست. ببینید با این نگاه نه آدم اعصابش خرد میشه، نه افسرده میشه. اگر تو زندگی یه چیز خلاف میل خودش هم میبینه، میگه این به صلاح منه، شاید بخواد من درست بشم. خیلی از اوقات اینجوری، حالا من نمیخوام بگم 100% همیشه اینجوریه، ولی بسیاری از اوقات اینجوری. با این نگاه اگر آدم نگاه بکنه که تو خونه میدانیست که همه چی وفق آدم نیست، آدم تنه میخوره، زمین میخوره، زخمی میشه، قهر نکن، وایسا درست کن، هم خودتو همون طرف، خانه محل تربیته. و اینم من عرض کنم خدمتتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، بسیاری از اوقات تنش هایی که تو خونه، ناسازگاری هایی که تو خونه به وجود میاد به خاطر غرورمونه. اگه آدم یه مقدار غرورشو بیاره پایین، خیلی راحت میتونه تحمل بکنه. یکی از بزرگان همدان مرحوم آخوند ملاعلی معصومی همدانیه که هم مباحثه آیت الله گلپایگانی بودن. مرحوم آیت الله گلپایگانی هم مباحثش. الان پیرمردای همدان هستن کسانی که از ایشون خیلی خاطرات دارن. آخوند ملاعلی معصومی همدانی، ایشون میفرمود من جوانیم خدمت عارف با عظمت آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی رسیدم تو مشهد. گفت خدمت ایشون رسیدم، گفتم آقا ما رو یه نصیحتی کن. گفت من دو تا کلمه بهت میگم، مرنج و مرنجان، مرنج و مرنجان. گفت این دو کلمه، نه برنج زود از کوره در برو، نه کسی رو برنجون. ایشون میگه من با آقا گفتم که آقا این که شما میفرمایید مرنجان، کسی رو نرنجونم، خب اینو میتونم، آدم مواظب باشه که کسی رو اذیت نکنه، کسی رو نرنجونه. اما این که میگید مرنج، آدم خودش هم نرنجه، دست خود آدم نیست، دست خود آدم نیست. یه کسی با آدم یه اهانتی میکنه، دست من نیست، من یه مرتبه میرنجم، یه مرتبه آدم اصلا دست خودش نیست. یه کسی با آدم یه توهین میکنه، حالا یا تو خونه یا جای دیگه، آیت الله اش حسن علی نخودکی اصفهانی فهم چرا، اونم دست خود آدم. اگه یه مقدار فتیله کبر و غرور تو بیاری پایین، اگه یه مقدار فتیله غرور تو بیاری پایین، سعه صدر پیدا میکنی، تحملت میره بالا. ولی اگه آدم مغرور باشه سلامش رو شل جواب بدن میرنجه. آدمی که مغرور باشه میگه چرا به من اهانت شد، سلام رو چرا شل جواب داد، چرا فلان جا اومد نشست پشت به من نشست، زود میرنجه. اگه آدم یه مقدار تو خونه غرورش رو بیاره پایین، منیتش رو بیاره پایین که حرف حرف منه، هرچی من گفتم، خدا شاهده اگر یک کلام اهل بیت رو، خدا شاهده اینو هممون، من میدونم اگر عرض بکنم شما قبول دارید، هممون اگر این رفتار رو بکنیم خیلی زندگی بهتر میشه، چه تو خونه چه بیرون. اهل بیت مکرر فرمودن هرچی برای خودت میپسندی برای دیگری هم بپسند، هرچی که برای خودت نمیپسندی برای دیگری هم. شما تو خونه نمیپسندی وقتی خسته ای کسی رو اعصابت را بره، نمیپسند، خب خسته کوفته اومده تو خونه، حالا یه کسی بخواد هی غر بزنه هی رو اعصاب، نمیپسندی. وقتی خسته ای میخوای مراعاتت بکنه، خب تو هم مراعات بکن همسرتو، اون هم خسته میشه. اگه آدم خودشو بذار جای او، خودشو بذار جای او، تو وقتی که میخوای حرف بزنی، اونی که میپسندی اینی که وقتی داری حرف میزنی بهت گوش بدن، بهت نگاه کن، و همسرت هم وقتی داره باهات حرف میزنه بهش توجه کن، بهش نگاه بکن. تو دوست داری به قوم و خویشا و به فامیلات احترام بگذارن، به فامیلای همسرت هم احترام بگذار، هر چی که برای خودت دوست داری برو. اگر ما یه همین اصل رو تو زندگیمون جاری بکنیم، هم تو خانه و خانواده، هم تو زندگی بیرون، خدا شاهده خیلی اتفاقات قشنگی میفته، خیلی اتفاقات قشنگی میفته. خانه محل تربیت هست، قبل از این که تربیت بچه ها باشه تربیت بزرگتر هست. البته برای بچه ها هم خب طبیعتاً اونجا هم باید یه اصولی رو رعایت کرد. من چون فرصت نیست، فقط شب آخر هست، دو سه تا نکته در رابطه با تربیت بچه ها خدمتون عرض میکنم که خیلی این میتونه مؤثر باشه. دو سه تا نکته است که حالا تذکر شما میدونید. اولین و مهمترین نکته که خود اهل بیت فرمودن اینه که پدر عزیز، مادر عزیز، خودت الگوی بچت باش. بذار بچت از خودت، هرچی که دوست داری بچت بشه خودت عمل کن، خودت عمل کن. اگه میخوای بچت راستگو باشه خودت عمل کن، هرچی که میخوای بچت بشه خودت باش. اخلاق، عرفان، تربیت، قبل از این که خواندنی باشه که آدم تو کتابها فقط حالات اولیاء خدا رو بخوانه، قبل از اینکه خواندنی یا شنیدنی باشه که از دیگری بشنوه، دیدنیه. آدم باید ببینه، باید اخلاق رو توی یه نفر ببینه، عرفان رو توی یه نفر ببینه. بچه‌مون باید ببینه پدر و مادرش اخلاقی هستن تا خودش اونجوری بشه. یه مادر موفقی تو تهران، سنی دیگه الان ازش گذشته، مادر 4 فرزند، یکی از یکی بهتر، دکتر، مهندس، تحصیل کرده، نجیب، با ادب، متدین. از این مادر موفق سوال کردن که شما چجوری بچه ها تو تربیت کردی؟ تو زمان فعلی بچه ها خیلی در اختیار پدر و مادرها نیستن، شما چجوری بچه ها تو تربیت کردی؟ یه جمله گفت، گفت من آنچه که خواستم بچه هام بشن خودم عمل کردم، آنچه که خواستم بچه هام بشن خودم عمل کردم. برخلاف، خیلی معذرت بخوام، برخلاف بعضی از ماها که آنچه که خودمون نشدیم و آرزو داشتیم بشیم میخوایم سر بچه‌مون در بیاریم، خب این نمیشه، چون به قول اون حرف حکیمانه، بچه های ما آنچنان میشوند که ما هستیم، نه آنچنان که میخوایم. هر جوری که دلمون میخواد که اونا در نمیان، بچه های ما آنچنان میشوند که ما هستیم، هر جوری که خودمونیم. تو خونه ای که دیشب عرض کردم خدمتون، تو خونه ای که جیک و پوک همدیگر رو همه میدونن، از زیر و بم همدیگه خبر دارن، خیلی با نصیحت و حرف نمیشه کار رو پیش برد. بله، یه علامه مجلسی بزرگواری بود که نیم ساعت تو هفته شب جمعه خانواده‌اش رو جمع میکرد براشون حرف میزد، نیم ساعت. یه حدیث میگفت، یه دوتا مسئله شرعی میگفت، یه روزه میخوند. اما این علامه مجلسی بزرگوار که نیم ساعت حرف میزد، یک هفته عمل میکرد، یک هفته با صداقتش، با مهربانیش، با خوشقولیش، با وفای به عهدش یه هفته عمل میکرد. وقت دوتا کلمه هم که حرف میزد تا عمق جان بچه هاش اثر داشت. خدا رحمت کنه شهید بهشتی، من تو خاطراتش دیدم، شهید بهشتی میگه من یه مرتبه از حضرت امام سوال کردم که آقا اون موقع که شما جوان بودید تو قوم کی درس اخلاق میگفت؟ اون موقع که شما جوان بودید تو قوم کی درس اخلاق میگفت؟ امام فرمود اون موقع که ما جوان بودیم تو قوم کسی درس اخلاق نمیگفت، آدمای اخلاقی بودن که از رفتارشون ما درس میگرفتیم، آدمای اخلاقی بودن که از عملشون ما درس میگرفتیم، نه اینکه بشینه فقط حرف بزنه درس اخلاق بگه. بعد میگفت امام، میگفت یه کسی مثل آش ابوالقاسم کبیر قمی بود، یه کسی مثل آش عبدالکریم حائری یزدی بود که اصلا عملش اخلاق بود، می دیدیمش یاد می گرفتیم. من یه موردش رو خدمتتون عرض بکنم شما ببینید. مرحوم آیت الله ها شیخ حاشق عبدالکریم حائری یزدی، استاد مراجع، مؤسس حوزه علمی قم، استاد حضرت امام، استاد آیت الله های عراقی، استاد آیت الله های گلپایگانی، استاد همین ملا علی معصومی همدانی که الان اسمشو، و خیلی بزرگان دید. ایشون تو قم توی کوچه ای یه مسجدی بود، اونجا تدریس میکرد، اونجا تدریس میکرد. شب یه باران مفصلی اومده بود، کوچه ها همه، خب اون موقع آسفالت که نبود، 90 سال پیش مثلا، شاید بیشتر، کوچه ها خاکی بود، گل شده بود، گل و شل تو کوچه ها، که میگفتن مرحوم آیت الله آیه بروجردی شوخی میکرد با مردم قم، میگفت مردم قم کوچه های شما بدگله، خوشگل نیست، بدگله، وقتی بارون میاد گلی میشه، خیلی بدگله، خوشگل نیست. کوچه های قم اینجوری بود. یه طلبه داشت تو این کوچه میرفت که گل و شل بود، همینجور سریع داشت میرفت تا به درسش برسه، صبح اول وقت میرفت تا به درسش برسه، پاش رفت تو گل، پاشو در آورد، کفشه موند، کفشش موند، همینجور یه لنگ پا رفت سینه دیوار وایساد، حالا بنده خدا نمیدونه چیکار بکنه، وسط گل کفشش مونده. همون موقع آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی درسش تموم شد، از مسجد اومد بیرون، دید که کفش وسط گلا هستش و این طلبم سینه دیوار وایستده یه لنگ پا، همه چی رو فهمید. سریع اومد کفشای خودش رو در رو جفت کرد جلوی این طلبه، گفت شما بپوش برو به درست برس. پای خودشو زد بالا، تو آب شروع کرد رفتن، پاشو زد بالا. این طلبه شوک شد، گفت حاج آقا شما چرا؟ خب خودم یه کاری میکنم. گفت نه، شما بپوش برو به درست برس، من خونم نزدیکی، میرم پامون میشورم، من خونم نزدیکی، میرم پامون میشورم، شما بپوش برو به درست برس. مرجع تقلید، مرجع المراجع، با این عظمت یه طلبه میاد کفشاشو جفت میکنه جلوی پای او، خودش پاشو میزنه بالا، میگه تو برو به درست برس، کفش منو بپوش برو. از 100 درس اخلاق گفتن این بالاتره. وقتی اینو میبینه تواضع رو یاد میگیره، مهربانی رو یاد میگیره، برای دیگری کارش رو راه انداختن رو یاد میگیره. امام فرمود اون زمان که ما جوان بودیم کسی درس اخلاق نمیگفت، آدمای اخلاقی بودن که از عملشون ما درس میگرفتیم، مثل حاج شیخ که از عملشون ما درس میگرفتیم. تو خونه پدر و مادر باید برای بچه‌ها اینجوری باشن، فقط با نصیحت و با حرف زدن نمیشه. این اصل اول. اصل دومی که برای تربیت بچه‌ها بسیار مهم هست، زمین سازی تربیتیه، بستر سازی، زمین سازیه. اصلا بعضی از بزرگان علم اخلاق و تربیت میگن اصلا تربیت همون زمین سازیش مهمه. اکثر روایات اهل بیت، یه صلوات عنایت بفرمایید، اکثر روایات اهل بیت رو شما تو مسائل تربیتی اگه مراجعه بفرمایید، همین بسترهای تربیتی رو، اون بستری که شما باید تو خونه یه زمینه درست کنید، خود به خود بچه به سمت اخلاق و تربیت بره. من مثال بزنم ببینید چی میخوام بگم. مثلا ببینید، این که تو روایات مکرر هممون هم شنیدیم که شما مادر وقتی که بچه دار میشه از زمان بارداریش مراقبت داشته باشه، از همون زمان بارداری، از اون موقع تربیت شروع میشه. باید یه بستری و یه زمینه درست کنه برای تربیت بچه. تو زمان بارداریش خیلی عصبی نشه، هیجانی نشه، تو زمان بارداریش آرامش داشته باشه، بتونه یه مقداری در همون حد توان خودش قرآن بخونه، قرآن بشنوه، حالات معنویش خوش باشه. بعد که بچه به دنیا میاد، ببینید همه زمینه سازیه، بعد که بچه به دنیا میاد اولین کاری که میکنید زیر گوشش اذان اقامه بگید، اولین ندایی که تو عالم میشنوه ندای توحید باشه. خب این جزء همون بسترسازی و زمینه سازیه. اسم بچه رو اسم درست بگذارید. اسم بسیار تاثیرگذاره رو تربیت بچه. وقتی اسمش یه اسم مقدس و محترمی باشه یه جوره، وقتی از اسامی مثلا فرض کنید به عنوان مثال سلاطین و پادشاهان گذشته و بعضی از چهره ها و سلبریتی ها باشه، اون یه جور دیگه است. اسم گذاری این یه نوع زمینه سازیه. غذای حلال تو خونه بردن که خشت خشت ساختمون بچه سلول سلولش با غذای حلال رشد بکنه، یه جور زمینه سازیه. ببینید چقدر ما از این دست روایات داریم. اولین چیزی که کام بچه رو باهاش برمی‌دارید، حنکو اولادکم به تربت الحسین، با تربت سید الشهدا علیه السلام باشه که کام بچه رو میخواید بردارید. تربت ما، تربت ما حسین، نه که یه مش خاک بریزید دادن بچه، اون طفلک ما اول کار خفش دادن بکنه. به اندازه این که یه سر قاشق چای خوری، به همین اندازه تربت با آب حل آدم بکنه تو همون قاشق چای خوری، یکی دو قطرش به کام بچه بریز با تربت سید الشهدا که فانها امانون، باعث یک امنیت، یه سپر بلایی، یه سپر میشه در مقابل بلاها و آسیبها. این همش زمینه سازیه، زمینه سازی های تربیتی است. تو خونتون اگه براتون مقدوره، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، هر از گاهی یه روزه بگذارید، یه مجلس دعا بگذارید، یه حدیث کسا بگذارید، یه مجلس قرآن بگذارید. من میدونم خونه ها الان گاهی موقع آپارتمانیه و جوری هستش که ممکنه بعضی های دیگه راضی نباشن، همسایه ها، لازم نیست خیلی مجلس سر و صدا داری باشه، 7-8-10 نفر اونایی که اهلن، 7-8-10 نفر. لازم هم نیست خیلی آدم خرج سنگین بکنه، نه، یه چایی، در حد یه چایی، یه بیسکویتی، یه کیکی، ماهی یه بار، 3 ماهی یه بار. به خدا قسم اینها فوق‌العاده اثرگذار هست تو خونه آدم و تو بچه های آدم. خونه رو نورانی میکنه. پیغمبر اکرم فرمود نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونه هاتون نورانی کنید. در جای دیگه امیرالمومنین علیه السلام فرمود که خونه هاتون نورانی کنید، 3 تا خصوصیت براتون خواهد داشت. یکی این که تکثر و برکت، و برکت خونه زیاد میشه اگه تو خونه ذکر باشه، ذکر خدا باشه، ذکر اهل بیت باشه، برکت خونتون زیاد میشه. دوم، تهجره و شیاطین از خونه میرن بیرون. خیلی معذرت بخوام، اینی که میخوام بگم مال شما نیست، ولی اون خونه که 3000 تا شبکه ماهواره رو داره میگیره، اون خونه که 3000 تا شبکه ماهواره رو داره میگیره، خب اینجا طبیعیه که شیطان رفت آمد میکنه که 30 تا شبکه سالم نداره که شما با زن و بچه‌تون با هم بشینید ببینید. من چندی پیش بود یه نوجوانی، قاعدتاً پسر بوده، حالا ولو خودشو معرفی نکرد، یه نامه نوشته بود که حاج آقا من خیلی عذر میخوام دیگه، حالا من اینو میگم، من عادت به یک گناهی پیدا کردم، عادت به یک گناه که دارم بیچاره میشم، حالا من دیگه اسمشو نمیارم، عادت به یک گناه پیدا، شروعش هم این بوده که ما تو خونمون ماهواره هست، من تو اتاقم بودم چراغ خاموش بود، پدر مادرم خیال میکردن که من خوابیدم، در لاش باز بود، الای در من نگاه کردم، خب تلویزیون جلوم بود که به ماهواره وصل، یه فیلمی بود، همون باعث شد که من تحریک بشم و شروع گناه هم از اون موقع بود و الان عادت دارم، 13 سالمه الان عادت به این گناه دارم، دارم بیچاره میشم، چیکار باید بکنم؟ امیرالمومنین فرمود تو خونه ها بعضیا رد پای شیطانه. تو خونه ای که ذکر بیاد، ذکر خدا بیاد، ذکر اهل بیت بیاد، تهجره الشیاطین، شیاطین میرن بیرون، و تهجره الملائکه، ملائکه میان تو اون خونه. امام صادق تو خونهش روزه بود، ابو هارون مکفوف اومد روزه خونه امام صادق، اون همه گریه کردن. امام صادق فرمود ابو هارون، تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن از تعداد انسان‌هایی که بودن گریه کردن بیشتر بود. تعداد ملائکه، این نه فقط مال خونه امام صادقا، هر جا که مجلس روزه، مجلس ذکر باشه، ملائکه فوجون ینزل و فوجون یسعد، دست دسته بالا پایین میرن. وقت اینا اگه بیان تو خونه آدم چه اتفاقی میفته؟ چه رحمتی نازل میشه؟ چه نورانیتی تو اون خونه میاد؟ خدا رحمت کنه جعفرآقای مجتهدی رو که خب تو قزوین شما هم خیلی رفت آمد داشت، خدا رحمت کنه بر اون جعفرآقا رو، از اولیاء الهی بود. ایشون خونه یکی از رفقاش رفته بود، به محض اینکه نشست، تا نشست گفت خونه چقدر تاریکه، خونه چقدر تاریکه، تاریکه نه اینکه از این لامپا نیستا، اون نوری که باید باشه نیست، گفت خونه چقدر تاریکه، یه روزه بذار، یه حدیث کسا بذار، بذار ملائکه بیان پایین، بذار خونت نورانی بشه. ماهی یه بار، 3 ماهی یه بار آدم تو خونش یه مجلس کوچولو بگیره، خیلی هم سنگین، بسیاری از گره های زندگیش باز میشه، بسیاری از برکات. اینو امیرالمومنین میگه، حرف من نیست. خونه ای که توش ذکر باشه، تکثر و برکتو، برکتش زیاد میشه. تهجره المل شیاطین، شیاطین میرن بیرون، و تهجره الملائکه، ملائکه تو اون خونه میان. برای همینم هم بزرگان ما عادت داشتن به روزه های خانگی. خدا رحمت کنه آیت الله سلیقای قاضی، پنجشنبه به پنجشنبه خونش روزه بود. خیلی از بزرگان اینو داشتن، الان هم دارن. مرحوم آیت الله قاضی پنجشنبه به پنجشنبه خونش روزه بود، خودش دم در میشست، سماور هم گذاشته بود دم در. اونایی که میرفتن کفششونو میذاشتن همون اولی که میخواستن برن تو، کفششونو جفت میکرد. حالا اونایی که میرفتن تو، یه دستمال داشت پاک میکرد. این سنت تو اربعین واکس زدن که کفشا رو میگیرن واکس میزنن، بعضی از بزرگان ما داشتن. آیت الله سلیقای قاضی جزو عرفای کم نظیر شیعه است، که مرحوم آیت الله خویی، ایشون هم جزو شاگرداش بود، آیت الله خویی مرجع تقلید، میگفت من وقتی خونه آیت قاضی میرفتم روزه، برای اینکه مبادا ایشون کفش منو پاک بکنه، کفشمو زیر بغلم میزدم میبردم تو، زیر بغلم میزدم میبردم تو، نکنه ایشون کفش منو پاک بکن. بعضی از جوونا به ایشون میگفتن که حاج آقا شما بفرما بالای مجلس بشین، ما هم کفشا رو جفت میکنیم، هم کفشا رو پاک میکنیم، هم چایی میریزیم. گفت نخه، خودم دم در میشینم، کفشای کسانی که میان تو مجلس اهل بیت خودم کفشاشون رو جفت میکنم، خودم کفشاشون رو پاک میکنم، تا جایی که عمرم هست و میتونم چایی میریزم، ولی من دیگه پیرمرد شدم نمیتونم سینی رو بردارم بچرخونم، اونو دیگه شما انجام بدید. بزرگان ما اینجور مجالسی تو خونشون بوده. اینا همون زمینه های تربیتیه، اینا همون بسترهاییست که غیر مستقیم تربیت رو القا میکنه به بچه هامون، این همون تربیت هاست. و آخرین مطلب، یکی از اصول تربیت، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این که تو خونه با بچه هامون رفیق بشین، رفیق بشین با بچه ها. اول رفیق بچه پدر تو باش، دومی هم نه، چون اگه تو دومی باشی وقت درد و دلشو به اولی میگه، وقت ممکنه اولی خیلی دلسوز براش نباشه. تو اول رفیقش باش، مادر بزرگوار تو اول رفیق بچت باش. یه مقدار دندون سر جگر بگذاریم، به هر حال این نسل با ما متفاوتن، بچه های این نسل یه مقدار متفاوتن با ما، سلیقه هاشون با ما 100% یکی نیست. یه مقدار دندون سر جگر بگذاره، در مقابل بچهش وای نسته، کنار بچهش باشه، رفیق بچهش باشه. رفاقت هم که دیگه احتیاج نداره آدم معنا بکنه رفاقت یعنی چی. رفیق برای رفیقش وقت بگذاره، برای بچهت وقت بگذار. رفیق شخصیت رفیقش رو تحقیر نمیکنه، بچهت رو تحقیر نکن. رفیق گاهی موقع ها میشینه درد و دلای رفیقش رو گوش میده، بشین درد و دلای بچه تو گوش بده. رفیق با رفیقش دو طرفن، من میگم تو بشنو، تو بگو من بشنوم، نه اینکه همش من میگم تو بشنو. تو رفاقت دو طرف با هم دیگه حرف میزنن، تو بگو بچت بشنوه، بچه بگه تو بشنو. رفاقت این، خیلی عذر میخوام من دارم معنا میکنم، خدا شاهده بعضی از موارد رو من دیدم همینو بلد نیست تو خونه. من تو جریان یه طلاقی بودم چندی پیش که هنوز دلم داره میسوزه، بالبال میزدم برای اینکه بتونم جلوی این طلاق رو بگیرم. یه زن و شوهری بعد از 15-16 سال زندگی با هم دیگه، بلکه بیشتر، با سه تا بچه داشتن از هم جدا میشدن. ما هر کاری میکردیم، حالا چی بود؟ این خانم میگفت حاج آقا من دیگه نمیتونم تو این خونه باشم، شوهرم وقتی میاد تو خونه برج زهر ماره. کارشو من نمیگم شغلش چیه، چون ممکنه به اون شغل توهین بشه، شغل بدی نیست. میگفت وقتی میاد اصلا اعصاب نداره، بچه ها کافیه یه ذره سر صدا بکنن، جیغ داد میپره به بچه ها. اصلا ما تو زندگیمون زندانه، همه باید آروم باشن که آقا آروم باشه. جمعه ها که میشه تا نزدیک های زور خوابیده، بعدش هم جلو تلویزیون میگیم آقا ما تو خونه پوسیدیم، بریم یه دوری بزنیم، یه هوایی بخوریم، یه به هر حال نفسی بکشیم. گفت خانم دیگه یه جمعه رو از ما نگیر، میخوایم همینجا هم دیر بلند شیم، هم یه فیلم سینما یه چیزی نگاه کنیم، تلویزیون نگاه کنیم. آقا خونه ما خونه نیست، زندانه. رفاقت هم با بچه ها بلد نیست. پیغمبر اکرم، پیغمبر افکه الناس مع السبیان، کلمه افکه از فکاهی میاد، یعنی از همه شوختر بود با بچه ها. پیغمبر اکرم چهار دست و پا میشد، پشتش بچه ها میشستن را میرفت، پشتش میشستن را میرفت. امیرالمومنین علیه السلام چهار دست و پا میشد، بچه هاش میشستن میزدن به پهلوهای امیرالمومنین علیه السلام، هی حضرت میرفت یه جایی که خاک نرمی بود ولو میشد، بچه ها میافتادن، همه میخندید. خونه خونه شوخ بود، خونه شاد بود. تو کوچه گاهی موقع پیغمبر میدوید یه بچه رو، یه حالا یا بچه خودش بود، میدوید بغلش میکرد میبوسید. پیغمبر میدوید. الان من و شما آقا خلاف شأنه، ماها بدوییم خلاف شأنه. پیغمبر میدوید برای که بچه رو بگیره باش بازی کن. با بچگی رفتار میکرد. افکه الناس مع السبیان، شوخترین کس با بچه. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، ایشون تا همین اواخری که به هر حال براش امکان پذیر بود، دو هفته دیگه بیشتر نمیشد، تمام اعضای خانوادش جمع میشدن خدمت ایشون،
با اینکه حکومت داشت. خب شماهایی که بزرگتر هستید یادتونه 10 سال اول انقلاب خیلی آشوب بود، جنگ بود، چی بود. 2 هفته یه مرتبه دیگه بیشتر نمیشد، خانواده‌اش جمع میشدن، همه کوچیک و بزرگ. یه مرتبه عروس ایشون بچهش رو که نوه امام باشه نیاورد. امام گفت بچه کو؟ گفت آقا ترسیدم بیاره شیطونی بکنه، شما رو اذیت بکنه، سر صدا بکنه. امام فرمود دفعه بعد اگه بچه رو نیاوردی خودت هم نیا، ورش دار بیا بذار شیطونی بکنه، بذار سر صدا بکنه، من همونو دوست دارم، بذار بیاد بازی بکنه. و بچه است، باید بچگیشو بکنه، ما باید تحملمون رو ببریم بالا. در هر حال رفاقت یکی از اصول مهم تربیتی، اول رفیق نه دوم تو خونه، به خصوص تو این زمان که بچه ها خیلی نیاز دارن به اینکه پدر و مادرشون کنارشون قرار بگیرن. خدای نکرده کسای دیگه اگر همراهشون بشن خطرش خیلی میتونه بالا باشه. خیلی عذر میخوام ازتون، به هر حال این شبها رو من مصدق شدم، مطالبی بود که تذکر بود، هممون بلدیم، فقط اینا رو باید با همدیگه یه تذکری بدیم که باعث یاداوری بشه. من معذرت بخوام به خصوص سروران معظمی که اساتید بزرگواری که تو جلسه هست. من چون شب آخر هست، غیر از این که تشکر میکنم از کسانی که زمینه رو فراهم کردن یه همچین جلسه ای رو، از شما بزرگوارانی که 1 ماه تو مجالس عزاداری سید الشهدا علیه السلام هستید، درود خدا بر همتون. تشکر البته من نباید تشکر کنم، بانی کسی دیگه است، صاحب کسی دیگری است. ان الحسین ابن علی ابن ابی طالب عند ربه، تو روایت است در مقام عند رب ابا عبدالله هست، و انه لینظر الی من یبکی، به گریه کناش نگاه میکنه امام حسین، به تک تک گریه کناش، و انه لینظر الی من یبکی، به گریه کنش نگاه میکنه، و یستغفر له، و بر او استغفار میکنه، و یسأل آباءه، از جدش از پدرش میخواد که الاستغفار، شما هم استغفار کنید برای این گریه کنن، برای اون کسی که شرکت کرده دلش سوخته تو مجلس من اومده. اونا صاحب اصلی هن و خودشون قدردانن. منتها منم با اندازه خودم تشکر میکنم، به خصوص کسانی که بانی جلسه بودن، چون به هر حال هیئت شمس الشموس به نام امام رضا علیه السلام هستش. من یه اشاره میکنم روزه رو از امام رضا شروع بکنیم، صلوات خدا بر او، و ختم میکنم جلسه رو. صلوات الله و سلام الله. شما همه تون دارید وقتی امام رضا علیه السلام از مدینه میخواست بیاد ایران، از مدینه میخواست هجرت بکنه، زن و بچه رو هیچ کسی با خودش نیاورد، هیچ کسی رو با خودش نیاورد، رفت مرقد پیغمبر برای خداوزی. وقتی خداوزی میکرد میومد تا دم در 2 مرتبه برمیگشت، میومد تا دم در 3 مرتبه برمیگشت. گفتن آقا چرا اینجوری؟ فرمود آخرین باریست که دارم مرقد جدم رو تو عالم دنیا دارم زیارت میکنم، آخرین باره، دیگه برگشت نیست تو این سفر. بعد زن و بچهش رو تو خونه جمع کرد، خانواده‌ش رو، امر اهله و عیاله بالنیاحه علی قبل وصول الفوت علی، فرمود بر من گریه کنید. گفتن آها یه مسافرت دیگه، چه خبره؟ میرید بر میگردید دیگه. فرمود نه، این مسافرت دیگه توش برگشت نیست، بر من گریه کنید. که خانواده گریه میکردن، یعنی آخرین باری بود که بابا رو داشتن میدیدن، آخرین باری بود که همسرشون رو میدیدن. وجود نازنین امام رضا علیه السلام قبل از شهادت به بچه هاش، به خانوادهش گفت بر من گریه کنید. اما امام حسین علیه السلام تو اون آخرین وداعش به خانوادهش فرمود بر من گریه نکنید. ابا عبدالله وقتی اومد خداوزی آخر رو بکنه، دیگه هیچ کسی تو میدان نبود، هیچ کسی دیگه نبود، مردی دیگه تو میدان نبود، فقط امام سجاد بود که تو خیمه افتاده بود. امام حسین ابن شهرآشوب تو مناقب میگه سید الشهدا وداع آخرش رو گذاشت تو خیمه، که اگه احیانا زن و بچه مثلا میخوان ببوسنش، محرماش میخوان بغلش کنن، نامحرم نبینه. وداع آخرش رو امام حسین گذاشت تو خیمه. ابن شهرآشوب میگه که همه گریه میکردن، ولی اون کسی که از عمق جان زجه میزد و از همه بیشتر بیتابی میکرد دختر امام حسین سکینه بود، که کنار ابا عبدالله نشسته بود نگاه میکرد باباش رو، که دیگه این آخرین باره داره بابا رو میبینه، آخرین بارشه، از عمق جان گریه میکرد، طوری که امام حسین رو هم به گریه انداخت، ابا عبدالله رو به گریه انداخت. امام حسین علیه السلام که منقلب بود فرمود لا تهرقی قلبی بدم اک حسرتن مادام من روفی جسمانی، دختر جانم با این اشک چشم دلمو نسوزون، گریه هاتون در پیشه، الان گریه نکنید، دلمو نسوزون. یه مرتبه حضرت بلند شد و تسلی داد، فرمود عزیزان من، شما سختی میبینید، بلا میبینید، اسارت میبینید، اما ذلت نمیبینید، نترسید، خدا حامی شماست، نترسید. حضرت شروع کرد دلداری دادن به خانوادش. یه مرتبه یه نانجیب پستی از بیرون خیمه فریاد زد حسین پنهان شدی؟ حسین ترسیدی؟ پنهان شدی؟ شمر بود. ابا عبدالله علیه السلام فرمود دیگه باید رفت، دیگه باید رفت. به خواهرش فرمود که خواهرم تا وقتی من زنده هستم کسی بیرون نیاد، از خیمه ها بیرون نیاد. ابا عبدالله اومد بیرون، سوار اسب شد، الله اکبر، یه نگاهی کرد به پیکرهای شهدا که همه رو خودش آورده بود عقب، همه رو خودش که از صبح کشیده بود عقب، فقط یه نفر رو نتونست بیاره، اونی که تو علقمه افتاده بود، فقط ابوالفضل رو نتونست بکشه عقب. یه نگاهی به شهدا کرد، فنادا، بلند صدا زد، یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب، یا زهیر، یا بریر، یا فرسان الهیجا، انا انادی کن فلا تجیبون، یاران با وفای من، صداتون میزنم دیگه جواب منو نمیدید، من میخوام برم بجنگم، هیچکی نیست دیگه از خیمه های من نگهبانی بده، تنها شدم. رفت ابا عبدالله، رفت یه چند قدم رفت، این تو منابع متأخر، تو منابع قدیمی نیست، یه صدایی از پشت سر اومد، مهلا مهلا یبن زهرا، پسر فاطمه وایسا. نگاه کردید خواهرش طاقت نیاورده از خیمه اومده بیرون، طاقت نیاورد، از بچگی با هم بزرگ شدن، 54 سال با هم دیگه بزرگ شدن، الان دیگه برادرش داره میره، خداویسی آخر رو کرد. حضرت زینب اومد، ابا عبدالله چون دیگه فرصت نبود از اسب پیاده نشد، همونجوری که رو اسب نشسته بود خم شد، حضرت زینب رو بغل کرد، اینجا اونجایی بود که حضرت زینب زیر گلوی امام حسین رو بوسید، اینجا اونجایی بود که زیر گلوی سید الشهدا رو بوسید، اینجا یه جا بود، اما یه موقعی هم روز 11 که داشتن از گودال قتلگاه میبردنشون، اونجا هم زینب گلوی برادر رو بوسید، ولی بدون سر، ولی این دفعه دیگه بدون سر، که ملائکه آسمان به زجه در اومدن. خدایا به آبروی سید الشهدا، یک ماه رفقای امام حسین به سر و صورتشون زدن گریه کردن، خدایا برای عزیزترین کسمون 2-3 سال بیشتر گریه نداریم، 2-3 سال بیشتر عشق نداریم، اما 1000 خورده ای سال برای امام حسین همیشه عشقمون تازه است، روزه های تکراری رو میشتبیم بازم برامون تازه است و گریه میکنیم. خدا اینا رفقای سید الشهدا، اینا مجلس گرم کنای امام حسین، به آبروی امام حسین قسمت میدیم دست ما رو در دنیا برزخ و قیامت از دامان سید الشهدا کوتاه مفرما. با آبروی امام حسین خدای قسمت میدیم نسل و اولاد ما رو تا قیامت علوی و فاطمی و حسینی و مهدوی قرار بده. با آبروی سید الشهدا خدای قسمت میدیم این روزه ها، عشق ها، تبسلات از همه ما به کرمت قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. خدایا به آبروی سید الشهدا قسمت میدیم ذوی الحقوق این جمع، پدر و مادرایی که از دنیا رفتن دست ما رو تو بچگی گرفتن آوردن تو این مجالس، خودشون دیگه الان نیستن، به آبروی سید الشهدا ذوی الحقوق این جمع، شهدامون که امنیتی که داریم مدیون خون اون بزرگواران هست، شهدای مدافع حرم، حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون، شهدای مدافع امنیت، امام راحل عظیم الشأنمون، خدایا همشون رو از سایه مهمان سید الشهدا قرار بده. و آبروی امام حسین خدایا رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، خدمتگزاران به این مردم نجیب بر توفیقات و طول و عمرشون بیفزا. خدایا به حق سید الشهدا دشمنان این مردم، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت خبیث، خائنین به این مردم نجیب، شرشون رو به خودشون برگردان. خدایا به حق امام حسین این دستایی که به گدایی در خونت بلند شده، حاجتی دارن، گرفتاری دارن، تو از دلها خبر داری. خدایا به آبروی امام حسین این دستا رو ناامید بر مگردان. به سر مقدس امام حسین، این قسم سنگینه، هر جای خدا رو قسم به سر امام حسین و پهلوی شکسته حضرت زهرا ندید، این قسم ها سنگینه، اما خدای ما حاجت بزرگ داریم، تو رو قسمت میدیم به سر مقدس سید الشهدا و پهلوی شکسته حضرت زهرا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، صلوات عنایت بفرما.